شب بخیر دوستان عزیز، برنامه بعدی ما رو با عنوان راهکار بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راهکار
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
دمی رو عشق است، یا در لحظه زندگی کن، یا چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. در همین موارد سخن خواهیم راند. همراه ما باشید در این رانش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه راهکار و رادیو جوان. متشکرم که همراه ما هستید با یک برنامه دیگه. البته تا انتها که حدود 15 دقیقه دیگه این برنامه سر میاد. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام. سلام.
موضوع این برنامه دمی رو عشق است.
خب شنوندگان عزیز، امروز درباره دمی رو عشق است یک رو با شما صحبت خواهیم کرد.
مثلا دمی گوجه،
دم پختک،
دنیرو عشق،
دمیرو عشق،
دمیرو.
نه شوخی میکنم، امروز میخوایم راجع به در لحظه زندگی کردن و حسرت گذشته و نگرانی آینده نداشتن.
چه راجبه خوبی؟
آره. هم راجبه، همین راجبه یه چند دقیقه وقتونو میگیره. از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
ما امروز روز همه دارن بهمون میگن که آقا ول کن، راجب آینده فکر نکن، راجب گذشتت فکر نکن، همین دمی رو عشق است، یه در لحظه زندگی کن و چیزای مختلف. میخوام ببینم هر چقدر میریم عقبتر اون موقع اوضاع چجوری بوده. اگه خیلی بریم عقبتر به زندگی انسانای نخستین بریم، سبک زندگی اونا چجوری بوده؟
اینجوری که شما گفتی بریم عقب، مثلا من فکرم یه روب قبل رو میگی، بریم به یه روب پیش، یه ساعت پیش،
خیلی
پنج ساعت پیش. ولی انقدر که شما گفتی، من یاد برنامه کودک افتادم، بچه بودیم، به ما تقریبا گفتت همینقدر از تلویزیون برین عقب.
خانم رضایی میگفت،
خانم رضایی میگفتش
میگو برین عقب،
برین عقبتر. مثلا من مثلا تا دم انسانهای نخستین میرفتم عقب.
سوال ذهنی من این بود که چجوری میبینه، چرا باید آخه ببینه؟
مثلا اون عقبا، چون یه جایی بود من دیگه خود تلویزیون در دوردست ها بود، نمیدیدم.
ولی
اون باز میگفت برین عقب، اینه اون میدید، دیده اون مثل شنوایی من بود، چون من هنوز میشنیدم، میگفت برین عقب، جایی تلویزیون نمیدیدم. بعد بله
خب
همین، بد نبود تاریخچه ها همین.
نه شما مفتیم. من بگو که انسان های نخستین چجوری بودن، در لحظه زندگی میکردن.
انسان های نخستین واقعیت اینه که اصلا نمیدونستن در لحظه زندگی میکنن، یا اون یکیش که نمیدونم چیه، در غیر لحظه.
خب
به خاطر اینکه ساعت اصلا اختراع نشده بود اون وقت، اصلا نمیدونستن در کی دارن زندگی میکنن. ساعت که اختراع شد یا گفتن اوه سه ساعت دیگه مثلا باید برسن به فلان جلسه، دو ساعت پیش چرا این حرفو زدم،
جلسه میرفتن.
بله حتما. همین دیگه، خوام بگم ساعت اختراع شد خیلی خوب یادش، ولی یک بعدیش این بود که آدم بی خودی نگران میشه، یه ساعت دیگه کار دارم، نیم ساعت پیش این کار داشتم، یه رو بعد اینجوریه، ده دقیقه پیش اینجوری میشه، چیکار کنم؟
مودی را افتاده در واقع یک
مد را افتاده. آفرین، چند وقتشه می را افتاده؟ دفعه آخر من دیدم ماده 14 دست و پا میرم.
الان من جواب ایشون چی باید بدم؟ آقای محمدی شما با من کمک کن.
بهم بگو کوه نمک.
کوه نمک.
خب حالا بریم سراغ مرحله بعد.
یه مدی هست که همه میگن گذشته رو ول کن و آینده رو ول کن و در لحظه زندگی کن.
کلا همه رو ول کن که نمیشه که.
خب حالا به خوبیاش هم میرسیم، خیلی وقتا این هم لازمه،
خیلی حسنای خوبی داره.
آره، ولی به هر حال آدم یه گذشته‌ای داره و یه آینده‌ای داره و که نمیشه ازش صرف نظرم کرد. ها
بله،
اگه کلا بخوای آینده تو ول کنی میشی مثل حسنی.
حسنی
مامانش سیب میذاش بره دنبال کار، میگه ولش کن الان دراز کشیدم حالم خوشه.
آها خب،
اون یک آدم دم غنیمت شمار بود.
بله.
مامانش میگفت حسنی نمیری کار کنی، نمیری بیرون؟ میگفتش که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش،
خب
دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش.
کوکو چی؟ کوکوزه‌گر؟
کوکوزه‌گر یه مدل کوکوه.
میشه به هم یه بار دیگه بگی کوه نمک؟
دلم نمیاد حتی اینو بهت بگم.
خب
میخوام بگم اینجوری هم آدم از کار زندگیش میمونه، آدم فردایی هم بالاخره هست.
بله،
شما باید الان کار کنی که سر ماه بهت حقوق بدن.
بله،
نمیتونی بگی الان عشق از سر ما خواهد چکا میکنه.
باشه مادر من یکم سیب بچینه از
میری بیرون،
محل کارا نزدیک بوده.
بله،
الان مادرم مثلا باید 5000 تن سیب بگیره فاصله محل خونه تا محل کار، یعنی اونو پولشو به ام بده 7 پشتم بسته است.
دوستان در وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی باید تمهیدی بیاندیشن که برای بیرون کشیدن جوانها از منزل سیب تدارک ببینن، سیب در انبارها باشه،
جهت تنظیم بازار.
آره، مصرف کنندگان نگران نباشن.
بعد قاطی نمیشه فکر کنه در هر خونه سیب چیده شده اینا، مثلا بعد یا یه جا شما رد میشی چند تا مثلا ایستگاه مترو چند ردیف سیب بر روی هم رد شده. بعد
حالا موضوع ما این نیست،
من نرم سر کار یکی دیگه اشتباهی.
درست، موضوع ما این نیست، موضوع اینجاست که قدر امروزمونو بدونیم که حالا در بخش بعدی راجع به این که بعد امروز بیشتر فکر
بگو یه بار برام.
میخوام بگم که مثلا حسنی نگو
بلا بگو،
اشتباه بود، دو تا مبحثو با هم قاطی کردم. مثل اون یکی حسنی تنبله نباشیم،
مثل اون یکی حسنی باشیم.
آره، من فکر فردامونم باشیم، یعنی بدونیم که بعد کارو تلاش بکنیم. گذشترم بالاخره آدم یه نیم نگاهی میکنه، ازش یاد میگیره.
بله،
اونم نمیشه گذشت کرد، ولی قبول دارم خیلی درگیر گذشته آدم نباشه
بهتره، سنگین‌تره.
بله، بریم شعر رو بشنویم. بیایم میخوام تا میتونم از مزایای این که اصلا به گذشته و آینده فکر نکنین حرف بزنم. چی آینده؟ ولش کن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
خوندم اینو خودم توی مجله، ضرر داره داداش برات. عجله
عجله تشدید داره.
مگه شما میگی مجله؟
خب نه، چه ربطی داره؟
چه دیگه، مجله عجله.
آها خیلی خوب، حالا باشه باشه.
نوشته بود استراب و استرس میکنه اعصاب تو رو یوزلس، یعنی بی استفاده میکنه. اونجا نوشته بود، متاسفانه با این کلمات نوشته بود، نوشته بود که میبره امونت، کثیف میشه پلاکتای خونت.
آها، میگن خونت کثیف نکن.
راستش بخوای ننوشته بود، به خاطر درست شدن شعر من گفتم.
بله، ممکنه گلبولای قرمز سفیدت هم آلوده بشه.
من تخصصی نمیدونم چی کثیف، ولی میدونم تو خون یه چیزی کثیف میشه.
چیزی کثیف.
نوشته بود خلاصه که الغرض با عجله میری به سوی مرض. زندگی رو نذار روی دور تند، یه ذره هم تو لحظه زندگی کن.
این داله آخرش هم بود.
نمیدونم، عجیبه واقعا، چه مجله‌ای بوده که
یه بار دیگه این بیت آخر.
زندگی رو نذار روی دور تند، یه ذره هم تو لحظه زندگی کن.
من هر چیزی که در بخش قبلی گفتم میخوام پس بگیرم. گفتم آینده نگری کنین، از گذشته عبرت بگیرین.
30% برای کنسلیش ما کم میکنیم.
کم میکنیم. اشکال نداره. میخوام بگم که یه جاهایی آدم بگه بی خیال گذشته و بی خیال آینده، بشین پای تلویزیون فوتبال تو نگاه کن. تو 120 دقیقه چیکار داری؟ حالا بچه‌م 15 سال دیگه چه رشته‌ای قبول میشه؟ الان چه فکر می‌کنی؟ چه مثلا 6 ماه دیگه چه؟
همون بچه‌ت الان راحت گرفته خوابیده.
نه نمیخوابه دیگه، زله کرده ما رو، نمیگیره بخواب. ولی مسئله اینجاست که آره بحثش بود.
زله هم کلمه بامزه ایه.
زله
خیلی یعنی کلافه شده. زله شده.
منظور من همین بود، خیلی کلافه شده.
آره خب درست.
بنابراین میخوام بگم که یه جاهایی اصلا ولش کن، خیلی هم غم
بچه رو،
نه خیلی هم غم گذشته و غم فردا رو خوردن و نگران فردا بودن جز اینکه کچلت کنه، دندونات پوسیده بشه.
از این بیشتر؟
آره. او ندیدی بعضی خیلی کچلای عجیب غریبه.
دو چیزایی که میگی هر کدومش دست کم یه موردش در یکی مون هست.
حالا همش تا اینجا راجع به خودم از چشات از بین بره و.
ممکنه
بگین چه ربطی داره؟ استرس؟
بله.
شبکه‌ای چشم رو آبود می‌کنه. همه جای آدمو خراب
می‌کنه. من توی یه مقاله خوندم که استرس پدر آدمو در میاره.
بله.
از دانشگاه ماساچوست.
درست.
استرس پدر آدمو در میاره.
یخچالمون گاز خالی کرده بود. گویی اوریم مال استرس، هر چی میشه مال استرسه. چرا؟
خلاصه که میخوام بگم ولش کن، گاز فریون
میکنی.
بله. فردا هم یه روزیه مثل الان. گاز چی گفتی؟
فریون.
معلم علوم ما توی راهنمایی، البته خب معلم زبان ما بود چون معلم علوم نداشتیم، مدار سری رو میگفت سری و گاز فریون رو میگفت گاز فرعون.
گاز فرعون.
حالا من چندم اشتباهی میگم فرعون.
نه فرعون، گاز فرعون.
معلم تاریختون هم بود ایشون فکر کنم همزمان.
نه خوشبختانه فقط زبان و علوم تدریس
میکردن. فریون مصر
هم
حرفی زد. فریون مصر.
نه اون سال با ایشون تاریخ نداشتیم. آره. خلاصه همین دیگه. ببین الان فرعون کجاست؟
مدار چی؟
نه اجازه بده.
نه اون هم
سری، سری و موازی و سری.
مدار سری.
من بهش گفتم اصلا
مدار سریه.
گفتم مدار سری یعنی چی؟ بعد گفتش تو نمیدونی معنی کلمه سری چیه. قانع نشدم ولی ادامه ندادم.
آفرین، به نظرم عقل کردی.
سامانه پیامگیر ما 3881. به ما پیامک بدید، داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به این که دم رو باید غنیمت دونست، در لحظه باید زندگی کرد. مسعود بهروزی نوشته من میخوام تو لحظه زندگی بکنم، اما مگه سابکارم بذاره؟ ایشون وسواسیه و همیشه دوست داره کارهای تا 2 ماه آینده رو انجام بدیم. تو شرکت یه تعداد کارمندیم که نمیتونیم تو لحظه زندگی کنیم. پیامک بعدی گفته من نمیدونم این که من میگم برام یه ماشین بخریم برای 4 روزیه که ازدواج میخوام بکنم چه ربطی داره به این که مادر پدرم میگن فعلا تو لحظه زندگی کن. پرهام حمیدی اینو فرستاده، 16 ساله از قلهک. دوستان عزیز، برنامه راهکار به انتها رسید. خیلی متشکرم که وقت ارزشمندتون رو گذاشتین این برنامه رو شنیدین. راجع به این مقوله‌ای که ما راجع بهش صحبت کردیم، تا دلتون بخواد حرف و حدیث و کنفرانس علمی و از این گرد همایی‌های انگیزشی و اینا هم هست، ولی راستش رو بخواین خودمون باید متوجه باشیم که یعنی یه جور مقایسه بکنیم.
مثلا یه جمله من چی؟ بگم میخوام بارو از رو دوش شما بردارم.
بردار
بذارم دوش خودم بارو. اونم این که هیچ وقت شده شما تو دیروز یا تو آینده باشی؟ نه همیشه آدم تو الانه. الان تو الانه، باز الانم تو الان داریم زندگی میکنیم.
خیلی جملش خاصه.
الان اولی یا که گفتم مال 5 ثانیه پیش بود، الان دومی مال 2 ثانیه پیش.
بله. خب سخت‌ترش دیگه نکن.
یعنی میخوام بگم که یه طوری بامزه‌ست اصلا قضیه. یعنی این که هم تو فکر بعدن تو میکنی الانت خراب میشه، فکر بعدن تو یه طوری بکن که الانت خراب نشه.
چشم.
یه فکری بکنین نه که گفتم متوجه بشه.
نه این امروز واقعا یه چیز به نظرم یه آب خنک، یه چایی. آره زودتر بریم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
باشه دیگه، خداحافظ.
شب بخیر. آخرین برنامه این بخش رادیو جوان گردونه تقدیم به شما.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با اولین برنامه گردونه سال 98 در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید به گردونه سال 98. دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در بخش سوژه امشب به سراغ سفر نخست وزیر عراق به کشور عزیزمون ایران رفتیم.
بله، صبح امروز آقای عادل عبدالمهدی در صدر یک هیئت بلندپایه وارد ایران شده و بعد از استقبال رسمی از نخست وزیر عراق در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، گفتگوی دو جانبه آقای روحانی و عادل عبدالمهدی انجام شد. آقای مهدی قلی،
همینطوره. البته باید عرض کنم که نخست وزیر عراق در این سفر دو روزه علاوه بر رئیس جمهور با برخی دیگر از مقامات کشورمون هم دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو میکنه. اما به جز گفتگو، امضای اسناد جدید همکاری و شرکت در نشست تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از دیگر برنامه‌های نخست وزیر عراق در سفر به تهرانه.
همینطوره. البته در سفر ماه گذشته آقای روحانی به عراق هم یه سری از این سندها به امضای مقامات دو کشور رسیده که امیدواریم در این سفر هم همکاری ها ادامه دار باشه و بتونه به رونق اقتصادی کشور کمک کنه.
انشالله که اینطور باشه. انشالله. به نظر میاد هم سفر پیشین آقای دکتر روحانی و برخی دیگر از مقامات کشورمون به عراق و همین سفر آقای عادل عبدالمهدی به تهران سفرهای مهمی است که میتونه از عمق روابط راهبردی ما نشان داشته باشه. اما جناب آقای ساداتی امیری، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی، رو خط ارتباطی برنامه هستن. با ایشون گفتگو میکنیم در خصوص سفر آقای عادل عبدالمهدی به کشور عزیزمون ایران. آقای ساداتی امیری سلام، بر شما وقت بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر. سلام من به شنوندگان عزیزم عرض میکنم و سال نو رو هم تبریک میگم.
متشکرم، متقابلا خدمت شما هستم. آقای ساداتی امیری، بفهمید که مهمترین هدفی که در سفر نخست وزیر عراق به کشور عزیزمون ایران دنبال میشه شامل چه مواردی میشه و همچنین بفهمید چه مزیت‌های اقتصادی این سفر میتونه برای کشور ما داشته باشه و البته برای عراق.
عادل عبدالمهدی شخصیتی است که الان به عنوان شخصیت مستقل هست و مورد توافق همه احزاب و گروه ها و سابقا جزء عضو فعال مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بوده و الان که به دارای تجربه های فراوانی است، معاون رئیس جمهور بوده، ارتباطات قویی با جمهوری اسلامی ایران از قبل از انقلاب داشته و شخصیتی بود که مدت‌های مدیدی در ایران سکونت داشته و از نظر کاری هم آدم خیلی اجرایی هست. حال اومدن به ایشون به ایران بعد از حوادثی که در عراق اتفاق افتاد، با توجه به سابقه فعالیت ایشون و کمک‌هایی که مستشاران ما در مقابله با داعش داشتن، سبب شد که عراق یک برگ ویژه‌ای رو برای جمهوری اسلامی ایران باز کنه برای چند موضوع، هم امنیتش، هم اقتصادش، هم مسائل فرهنگی اجتماعی، هم مبادلات فرهنگی بین دو کشور، خصوصا وجود عتبات عالیات در دو کشور و علاقه‌مندی مردم دو کشور برای سفر به دو کشور باعث شد که نگاهی ویژه‌ای رو بعد از سقوط صدام روابط دو کشور داشته باشه. این دوره، یعنی دوره آقای عادل عبدالمهدی، این قضیه از رونق بیشتری برخوردار شده و سفری هم که جناب آقای دکتر روحانی به عراق داشتن و امضای قراردادی که لغو میکنه، شبیه لغو ویزاست، از همین جا نشأت میگیره علی‌رغم فشارهایی که غربی ها گذاشتن، آمریکایی ها خصوصا، که اینها به ایران نزدیک نشند، اینها ضمن رد اون فشارها این اقدام رو برای مقابله با اون فشارها انجام دادن. و الان هم این سفر دو تا هدف عمده هست. یکی بحث نشست مشترک تجار دو کشور که با حضور مقامات دو کشور در تهران برگزار میشه،
بله،
برای بررسی مبادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی. دو، بحث هایی که در خصوص عهدنامه 1975 که ما در طول جنگ 8 ساله اصلا همه اهدافمون این بود، در سفری که جناب آقای دکتر روحانی داشتند اینها اونجا توافق شد که این عهدنامه رسمیتش رو علی رغم کنایه هایی که دولت های قبلی داشتن در عراق، ایشون رسما اجرای اون رو متقبل شد و قرار شد که برای قدم اول نشستی رو کارشناسان دو کشور داشته باشن برای لایروبی اروند، که این سیلی که اخیرا در خوزستان آمد و در کنارش هم یه بخشیش هم به عراق اصابت کرد، این با لایروبی اروند زمینه رو فراهم میکنه برای جلوگیری از این سیلاب‌ها. ولذا این سفر دارای اهمیت ویژه است، اونم در این برهه از زمان که فاصله بین دو سفر مقامات، یعنی ریاست محترم جمهوری و ایشون، فاصله کمتر از 1 ماه هست، که این باعث میشه که اون معلوم میشه که این سفر اجرایی بوده و سفر تشریفاتی نبوده.
بله.
و سفر ایشون هم در پاسخ برای ادامه اجرایی توافقات قبلی.
خیلی متشکرم جناب سادات امیری از این که در این گفتگو شرکت کردید و نکات رو به طور جامع و کامل بیان فرمودید. براتون از توفیق دارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردون سلام، شبتون خوش. همونطور که میدونید سال 98 به نام رونق تولید نامگذاری شده. اهمیت این نامگذاری چیه؟
تقریبا بعد از اینکه دلارها چند برابر شد و هزینه ارز خیلی گرون شد، شاید مهمترین مسئله این بود که ما خودمون رو نبازیم. بالاخره حالا اتفاقی که افتاده، خوب یا بد، ما باید به زندگی ادامه بدیم و شاید حس میکنم هم خودباوری و هم اعتماد کردن به جوانامون، حتی اگر محصولاتی تولید بشه که کیفیتش هم با نمونه خارجی نتونه در واقع رقابت کنه تو شروع و پایین تر باشه، به نظر من ارزشش رو داره.
والا اهمیتش اینه که چون دیگه تحریم که هستیم از همه طریق، اینجا اگر مگر که خودمون بتونیم واسه خودمون کاری بکنیم، همون جوری که تو همون سیل و اینا که صلیب سرخ هم نتونست واسه همون کاری بکنیم واسه تحریم ها، خودمون کردیم و خیلی هم خوب بود. اینجا هم اگر تو همون رونق و تولیدم اگر خودمون بخوایم این کارا رو بکنیم، آره یه چیز خوبی داره.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیه؟
یعنی تمام سرمایه ها بره طرف تولید.
پیشنهادم همینه، فقط باید خودمون همت بکنیم دیگه، فقط همت از خودمون باید باشه.
به قول معروف اون زمینه شد طوری تهیه کنن که جنسی که برای تولید باید باشه وجود داشته باشه، وقتی وجود داشته باشه تولید میشه.
من فکر میکنم خیلی خیلی جدی باید در واقع جوونا به سمت کارهای تولیدی پیش برن، یعنی هم صنعتگرامون هم تولید کننده هامون.
ما بیشتر خریدای جنس‌های ایرانی داشته باشیم و کارخونه هامون توسعه پیدا کنه.
فراسون
اما بریم سراغ بخش فراسو. فراسوی امشب به لیبی و اختلافات داخلی این کشور میپردازه.
بله آقای متی‌قلی، دیشب و با نزدیک شدن نیروهای خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته ارتش به ترابلس، درگیری‌ها در جنوب پایتخت بالا گرفته. فرودگاه سابق ترابلس هم از شب گذشته بین نیروهای وابسته به حفتر و ارتش موسوم به وفاق ملی دست به دست میشه.
همینطوره در پی بالا گرفتن درگیری‌ها در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشست اضطراری از تمام طرف‌های درگیر خواسته که تمامی فعالیت‌های نظامی خودشون رو متوقف کنند. دیشب هم دبیرکل سازمان ملل بعد از دیدار با ژنرال حفتر در پیام اعلام کرده با قلبی آکنده از نگرانی عمیق لیبی رو ترک می‌کنه.
لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده. دولت وفاق ملی به نخست وزیری فائز و سراج در ترابلوس مستقره و نظامیان وابسته به ژنرال حفتر کنترل شرق این کشور رو در دست دارن.
متشکرم سرکار خانم صوفی، اما دعوت میکنم از شما شنوندگان محترم که به گفتگوی تحلیلی این بخش توجه بفرمایید که جناب آقای فخر طاولی تحلیلگر محترم تحولات سیاسی افریقا روی خط ارتباطی برنامه هستن، باشون گفتگو میکنم. آقای فخر طاولی سلام بر شما، وقت بخیر.
جناب بنده خدا، سلام بر شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب فخر طاولی بفرمایید که علت این تنش ها در لیبی الان چیه؟
در وهله اول باید به حال اشاره کنیم به شخصیت خود آقای حفتر. تا همین چند هفته پیش به نظر می رسید که با توجه به برخلاف میانجیگری هایی که از طرف سازمان ملل و اینها شده، آقای حفتر آماده هستش که با دولت وفاق ملی آقای سراج دولت به اصطلاح مشترک تشکیل بدن. اما خب احتمالا ایشون تحت تاثیر پدرخوانده های خارجی و تحولات منطقه‌ای که در واقع اون پدرخوانده ها به دنبالش بودن، به قول معروف سهم بیشتری خواست.
آقای فخرطاولی، رئیس پیشین شورای کشور لیبی به نقش عربستان در این درگیری و حمایتش از حفتر اشاره کرده، گفته که پادشاه عربستان در برهه اخیر با استقبال از افسری که متهم به ارتکاب جنایت‌های جنگی است و هیچ سمتی هم در دولت لیبی نداره به حامیان برنامه حفتر ببسته. شما چقدر با این تحلیل موافقید؟ اصلا نقش عربستان رو در این درگیری‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، عربستان در کنارش امارات، در کنارش مصر که در واقع در غرب کشور لیبی و در همسایگی همین بخش شرقی لیبی که تحت به حال قدرت آقای حفتر هستش، اینها پدرخوانده‌های به حال آقای حفتر هستن که اون بازمانده های به نوعی بازمانده های دوران قذافی هستن. خب شواهد و قرائن زیادی هستش که حفتر با در واقع نیابت امارات در واقع تحت آموزش های سیا و آمریکا بوده و به نوعی پشت پرده این مهره رو آمریکا با نیابت عربستان و امارات در واقع میگردونه تو منطقه. عربستان امارات از گذشته در واقع تو این جدال قدرت بودن، ولی خب به نظر میرسه که محاسباتشون در مورد اینکه دولت و وفاق ملی در غرب شرایط سختی داره و آسونی میتونه تسکین بشه غلط بوده.
ممنونم از حضورتون در برنامه گردونه جناب آقای فخر طاولی.
درود بر شما،
وقت بخیر، خداحافظ.
پرونده ویژه. از آخرین روزای سال 97 بارش الهی مناطق زیادی از کشورمون ایران رو فرا گرفت و به ذخایر آبی کشور جانی تازه داد. اما این بارش ها بعضی از هموطنانمون رو درگیر سیلابی کم سابقه کرد که باعث ویرانی خونه و زندگیشون شد.
همه‌شون با خاک افتادن، یعنی هیچی.
بعد از این سیل، خدمت رسانی از طرف نهادهای مختلف کشور آغاز شد و هر کدوم نقشی رو به عهده گرفتن. یکی از این نهادها هلال احمر بود. علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر:
هدف ما در این لحظات، در این مواقع، امداد و نجات و جان انسان‌ها، جلوگیری از مصدومیت و خدا نکرد جلوگیری از تلفات است. امیدواریم که با همکاری همه نیروهای امدادی و نیروهای مسلح بتوانیم در واقع به وظیفه خودمون به خوبی عمل بکنیم.
به جز این نهاد دولتی، سپاه و ارتش هم به کمک دولت اومدن تا باری از دوش مردم بردارن. سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش:
ما تمام توانمون رو واقعا پای کار آوردیم و تا پایان هم تا اونجایی که مسئولین اصلی در استان لازم بدونن ما به این انجام وظیفه خودمون ادامه خواهیم داد.
با وجود تلاش ارگان‌های مختلف و کمک‌های مردمی، اما هنوز مردم از نحوه خدمات رسانی گلایه‌مندند.
چادر که اصلا نیست، دو چهار تا بوده، اونم که مثلا اونایی که زور داشتن بردن، لباس حتی.
بدون شک با اقداماتی مثل جلوگیری از ساخت و ساز در بستر رودخونه ها، ساخت و ساز در جنگل ها، از بین بردن پوشش گیاهی و قطع بی‌رویه درختان، میشه کاری کرد تا این نعمت الهی تبدیل به نقمت نشه.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. ابراز همدردی عمیق می‌کنیم با عزیزانی که دچار سیل ویرانگر شدن. وقت بخیر، خداحافظ
دوستان جب.